بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. چهار من دلیل بر این که داد و ستد با اعیان نجسه حرام است، دلیل شبه عقلی است که یکی از اعلام حفظه الله در کتاب انوار الفقاهشون مطرح میکنه. چهار نکته رو ابتداعا ذکر میکنند و بعد نتیجه میگیرن. نکته اولین است که میفرماین شیئی که مورد مبادله و داد و ستد قرار می گیرد باید مالیت و ارزش داشته باشه، لذا اگر شیئی مالیت و ارزش نداشته باشه مبادله و داد و ستد با اون شیء عند العقلاء صحیح نیست. یک نکته. نکته دوم می‌فرمایند مالیت و ارزش یک شیء عند العقلاء با دو خصوصیت است. یک، منافع معتد به عند العقلاء داشته باشه، لذا اگر شیئی منفعت معتد به نداشته باشه عقلا او رو مال نمی دانند و مورد مبادله قرار نمی دهند. مثلا مثال می زنند، عقلا حشرات موذی، مردار، میته متعفن رو مورد مبادله قرار نمیده. پس مالیت اولین خصوصیتش اینه که منافع معتد به عند العقلاء داشته باشه. خصوصیت دوم عزت وجود در طبیعت داشته باشه. عزت به معنای کمی وجود. اگر شیئی منفعت داشته باشه ولی در طبیعت فراوان باشه، باز مورد مبادله قرار نمیگیره، مثل اکسیژن. قطعا منفعتی که از بزرگترین منافع رو داره ولی چون زیاده و کلام مال حسابش نمیکنه. آب کنار یک رودخانه، یخ در زمستان، چون عزت وجود نداره کم نیست، فراوانه، و کلام مال نمیدونن او رو، مورد مبادله قرار نمیدن. اینم نکته دومی که این محقق فرمود. نکته سوم، چون مال بستگی به منفعت و قلت و کسرت او در طبیعت داره، لذا در زمانها و مکانهای مختلف مالیت شیء متفاوت میشه. یخ در تابستان مال است، در زمستان مال نیست. آب در بیابان مال است ولی در کنار رودخانه یه بطری آب مال نیست. اینم نکته سوم. نکته چهارم، می‌فرمایند ممکن است بعض الاشیاء عند العقلاء مالیت و ارزش داشته باشه، لکن شارع مقدس با تحریم منافع یک شیء مالیتش رو اثبات کنه. مثلا خمر عند العقلا مالیت داره، شارع مقدس وقتی فرمود تمام منافع خمر حرام است، یعنی من هیچ مالیت و ارزشی برش قائل نیستم. لذا اشیایی داریم عند العقلا مال، شارع مقدس مالیت و اونها رو اسقاط میکنه. خب اگر شیئی عند الشارع منافعش تحریم شد، یعنی از مالیت اسقاط شد، دیگه نه مبادله میشه، نه اگر کسی او رو تلف کرد ضامنه، نه اگر قرض گرفت مدیونه، و اگه وصیت هم کرد نسبت به او وصیتش نافذ نیست. این چهار نکته رو این محقق ذکر میکنن، بعد اقامه دلیل میکنن، میفرمایند اعیان نجس رو شارع مقدس همه منافعشون رو تحریم کرده است. عقل حکم میکنه اگر کسی منافع یک شیء رو تحریم کرد، یعنی دیگه اون شیء در نزد اون فرد مالیت نداره، چیزی که مالیت نداره به حکم عقل مبادله او روا نیست. لذا می فرماین عقل حکم می کند که مبادله در اعیان نجس صحیح نیست. این دلیل عقلی که این محقق میارن بر این که مبادله بر اعیان نجس به حکم عقل صحیح نیست. عرض میکنیم که این استدلال قابل قبول نیست و اشکالاتی در این استدلال و مقدماتش هست که به برخی از این اشکالات اشاره می کنیم. اشکال اول، نکته اول ایشون هست. ایشون فرمودند عند العقلاء شیئی که مورد مبادله و داد و ستد قرار میگیره باید مالیت داشته باشه. اگه مالیت نداشته باشه عقلا شیء رو مبادله نمی کنه. خب ما این رو به مناسبت در جای خودش بررسی می کنیم. تو مباحث اجاره هم یه جا اشاره کردیم، اینجا هم تو بحث رمز ارزها یک اشکالی که جمعی از محققین بر مثل بیت کوین و اینا میکنن که مالیت نداره لذا معاوضه بر او درست نیست، این رو ما به تفصیل بررسی میکنیم. ولی نکته ای که اینجا میخوام عرض بکنیم این است که دو تا نظره، آیا در معاملات و مبادلات ملاک صحت مالیت شیء است یا نه ملاک صحت وجود غرض عقلایی است در این مبادله، ولو شیء مالیت هم نداشته باشه؟ این که اصل مسلم گرفته شده که ملاک در مبادلات مالیت شیء است، این اصل مفروض، ما الدلیل علیه؟ حالا اینم که مرحوم شیخ نقل کرده از مصباح که البیع هو مبادله مال به مال، اینم مد دلیل علیه؟ مگه قول صاحب مصباح حجته؟ لذا میبینید شما برخی از اشیا عند العقلاء مالیت نداره، لکن غرض عقلایی بر مبادلش وجود داره. عقلا مبادلش رو صحیح می دانن. یک لباس کهنه ای از پدر بزرگ آقا دست یک کسی است، او رو بخوان بفروشن به 100 تا تک تومنی کسی نمی خره اون لباس رو، ولی برای این فرد چون لباس پدر بزرگشه میخواد نگه داره پیش خودش، مالیت نداره ولی غرض عقلایی بر مبادله هست، میره اونو میخره. یک عکس سیاه‌سفیدی از مرحوم جدش دست یک کسی هست، عقلا برای این عکس سیاه و سفید مالیتی قائل نیستن، ولی او عکس جد بشه میخواد برای خودش نگه داره. غرض عقلایی بر مبادله هست، مبادله درسته ولی مالیت هم نداشته باشه. پس بنابراین حالا این بحث جای خودش که به تفصیل ذکر خواهیم کرد. بنابراین نکته اولیشون که فرمودند اگر شیئی مالیت نداشت عند العقلا مورد داد و ستد قرار نمیگیره. نه خیلی معلوم نیست اینجور باشه، شیء مالیت هم نداشت غرض عقلایی بود، مبادله عند العقلا برش درست. ثانیاً و هو العمده، اشکال دوم، ایشون ادعا میکنند که شارع مقدس تمام منافع اعیان نجس رو تحریم کرده است، پس اعیان نجسه منفعت ندارن، پس مالیت ندارن. نکته محوری استدلال این محقق همین نکته است. و بیشون عرض میکنیم این ادعا مد دلیل علیه، اعیان نجسه تمام منافعشون تحریم شدن، به چه دلیل؟ از کجا؟ ما قبول داریم بعضی از منافع اعیان نجسه مثل اکل و شرب شرعاً تحریم شده، یا بعضی از اعمال منوط به طهارته لذا نمیتونه عین نجس همراه خودش داشته باشه، مثل نماز و طواف و امثال اینها. اما این که تمام منافع اعیان نجس تحریم شده است به کدوم دلیل؟ و اشاره خواهیم کرد اگر مثل میته یا عذره و فضولات منافع عند العقلا داشت، به عنوان کود شیمیایی ازش استفاده می شد، به عنوان بارور کردن زمین ازش استفاده می شد، تبدیلش میکردن به یک کود شیمیایی، این مد دلیل که این منافعش حرامه، این اصل مسلم از کجا اثبات میکنه؟ لذا این نکته که اعیان نجسه همه منافعشون تحریم شده، پس منفعت ندارن، پس مالیت ندارن، پس به حکم عقل مبادلشون حرامه، یا از کجا تحریم همه منافع؟ به چه دلیل؟ اینم اشکال دوم که شاید عمده ترین اشکال به مطالب ایشون باشه. حالا اشکالات دیگه ممکنه در کلماتشون پیدا بشه، به نظر ما همین اشکال دوم کفایت میکنه در رد این دلیل چهارم. تا اینجا نتیجه این شد به ادله اربعه تمسک شده بود که داد و ستد در اعیان نجس و عنوان انه نجسون حرام است. ما مفصل بررسی کردیم، به نظر ما نه از آیات قرآن نه از روایات و نه اجماع تعبدی و نه دلیل عقلی، از اینها یک قاعده کلی استفاده نمی شود که مبادله بر اعیان نجس حرام است. بله، موارد خاصه رو باید بررسی کنیم، هر موردی از اعیان نجس دلیل داشتیم مبادله برش، داد و ستد برش حرامه، ما میگیم حرامه. هر جا هم شک کردیم دیگه قاعده کلی حرمت نیست، ما به ادله جواز تمسک میکنیم، میگیم مبادله جایز است. اینجا عبارتی از حضرت امام رو در تحریر ببینید، بعد با مکاسب محرمه شونم مقایسه کنید. ابتدا میفرماین لا یجوز تکسب بالاعیان النجسه به جمیع انواع، یعنی که ان این قانون کلی رو قبول داره. حالا ببینید اگه این قانون رو قبول دارن به چه دلیل از اون ادله اربعه کدومه؟ اگه روایاته، آیا اون روایت ششمه که ما اشاره کردیم که میگن القاء خصوصیت میکنیم از روایات، دلیلشون اینه؟ چون آیات رو ببینید قبول میکنن یا نه، سایر روایات رو قبول میکنن یا نه، اجماع رو قبول میکنن یا نه، یا دلیلشون روایات به القاء خصوصیته؟ این حرفا رو میزنن، بعد میگن علا اشکال فی العموم، یعنی مسئله مشکله. این که ما بگیم مطلقا با همه اعیان نجس مبادله درست نیست، این ما به نتیجه نرسید. علا اشکال فی العموم، یعنی این قاعده کلی ما به نتیجه نرسیدیم، اشکال داریم درش. لکن لا یترک الاحتیاط فیها، میفرماین از نظر دلیل ما مشکل داریم ولی احتیاط ترک نشه، به این که اعیان نجسه رو بیع و شرا نکنه، ثمن در بیع نباشه، اجرت در اجاره نباشه، عوض در جعاله نباشه، بلکه مطلق معاوضه مهر نباشه، عوض در خلع نباشه، هبش جایز نیست، علل احوت صلح برو جایز نیست، تکسب جایز نیست و امثال اینا، که حالا عبارت تحریر رو ببینیم که به نظر ما با بررسی کردین نه علا اشکال علا العموم نیست، بلکه یقیناً دلیل بر عموم نداریم. خب این نسبت به اعیان نجسه به طور کلی که قاعده کلی که داد و ستد بر اعیان نجسه حرام است وجود ندارد. خب مرحوم شیخ انصاری که اصلا وارد طرح قاعده کلی نشدن در مکاسب، ما اشاره کردیم این قاعده کلی رو، مرحوم شیخ در داد و ستد با اشیاء نجس هفت مصداق رو ذکر میکنن نسبت به هر مصداقی مفصل بحث میکنن سپس مستثنیات این مصادیق رو ذکر میکنن ما خب میخواستیم مثلا بعضی از موارد رو وارد نشیم به هیچ وجه، ولی بعضی از دوستان گفتن حالا یک مرور به بعضی از موارد اگر نمیخواید به تفصیلم بگید ورود بهش بالاخره یه اشارهی بهش مفیده تا بعد به اون مواردی که حالا مرحوم شیخ گاهی متعرض نمیشن در این عناوین رو بحث کن. لذا این موارد هفتگانه از نجاسات رو حالا بعضیش که خیلی مبتلا به بحث باید بشه، بعضی رو ما فقط مرور میکنیم، اون مستثنیات و اونا رو هم وارد نمیشیم چون خیلی مباحث مبتلا به ندار. مورد اول که ایشون اشاره میکنن و مورد دوم که حالا مستثنیاتی مطالبی میگن ما اون مطالب رو خیلی وارد نمیشیم، بول و عذره و فضولات حیوانات، حیوانات نجس و انسان است. آیا داد و ستد بر اینها جایزه یا جایز نیست؟ نسبت به بول نص خاص نداریم، لذا طبق قواعد عمومی مشی میکنن. نسبت به عذره نصوص خاصه بلکه متعارضه داریم که اون نصوص متعارضه باید بهش اشاره بشه چون یک کارورزی مهم در فقه نسبت به بحث تعارض خواهد بود. لذا مورد اول که بول است یه اشاره بکنیم. کلمه بول در لغت، معجم مقاییس لغه، الباء و الواو و اللام اصلان، احدهما ماء یتحلب، آبی که روان و جاریس، عرب بهش میگه بول. خب استناد به معجم مقاییس لغه هم چرا میکنیم؟ در جای مختلف بحث کردیم در حجیت قول لغوی در مقدمات اجتهاد با عنایتی که معجم مقاییس لغه داریم، حالا دیگه اینجا خیلی بیز نمی کنیم، توضیحی نمی دیم. در اصطلاح فقهی مقصود اون مایعیست که توسط کلیه ها از تصفیه خون به وجود میاد و مواد زائد موجود در خون رو تصفیه میکنه و از مجرای مخصوص خارج میشه، بهش میگن بول. خب اینجا دو تا نکته رو با باید مختصر اشاره کنیم. یک، آیا طرح این بحث ولو 20 دقیقه وقتمون رو بگیره آیا اثری برش مترتبه یا نه یه بحث لغویست و فایده ای نداره؟ اگر اثر برش مترتبه، آن وقت به طور مختصر به اقوال و ادله اقوال در چند دقیقه اشاره کنیم و نسبت به این بحث رو ببندیم. للکلام تتمتون خواهد آمد و صلی الله علی محمد و آله طاهرین و آله محمد. من یک نکته ای را عرض بکنم نسبت به کتاب جعفریات. من ندیدم یک کار گسترده ای، اگر دوستانی فرصت کنن این حتی میتونه به نظر من یک رساله قویم باشه، چون ما برخلاف مرحوم آقای خویی صاحب جواهر جمعی از آقایون هم طریق رو اثبات کردیم، هم سند رو نسبت به اون سندی که دیباجی نقل میکنه درستش کردیم. یک تراث بزرگی برای شیعه حساب میشه. نسبت به جعفریات موجود خب تشکیک کردیم، تشکیک هم درست، اون 4-5 نکته آدم رو متزلزل میکنه. ولی اگر یک استقصای کسی بکنه، تتبعی بکنه، مثلا روایاتی از جعفریات رو که عرض کردیم جد مرحوم شیخ بهایی مرحوم جباعی از شهید اول نقل میکنه، روایاتی از جعفریات رو که سید ابن طاووس نقل میکنه که خودش میگه به اسناد عظیم شأن به دست من رسیده، روایاتی که سلف صالح ما بازسازی کنیم، اگر در کتب مرحوم شیخ صدوق به حکم قرائن استفاده میکنیم این روایات از جعفریات نقل شده، اگر اون مجموعه ها بشه بازسازی بشه با یک نگاه دقیقی، آدم میتونه به سله از روایات جعفریات، به قسمتی از روایات جعفریات برسه که قدمای اصحاب نقل کرده باشن. یه اطمینانی هم پیدا کنیم که اینا از همون سند دیباجی نقل شده، نه این سند جدید که اهل سنتن، خیلی برای استدلالهای فقهی مفید خواهد بود. من ندیدم کسی کاری انجام داده باشه. اگه دوستان دیدن کسی نسبت به مسئله کاری انجام داده، خب به حالا تذکرم بدن ما هم ببینیم چه جور کاری بوده، و الا کاریست که میطلبه اگر بعضی از دوستان کار کنن روش آثار و ثمرات خوبی خواهد داشت. بسیار خواهش میکنم، بفرمایید. یالله ماست خواهش
میکنم. این اصلی که ما اصل اولی که بررسی کردیم مراد از حرمت درش مشخص نشد، به نظرم جا داشت که بحث بشه که این حرمت
فرقی نداره. ببینید ما مقتضای ادله متفاوت بود. ما اگه اثبات میکردیم این اصل رو، بله باید بحث میکردیم، میگفتیم این اصل رو به چه دلیل استفاده کردیم. نکته درستی خیلی دارد، نکته درستیش میفرمایید، این تذکرش هم خوب بود. ولی ببینید اگر ما به حکم احد این ادله اثبات میکردیم حرمت داد و ستد را، وقت باید بررسی میکردیم، میگفتیم مقتضای این دلیل از این 4 دلیلی که ما قبول داریم هل حرمت وضعیه است ام حرمت تکلیفیه است. مثلا ببینید مقتضای دلیلی که آقای مکارم مطرح میکنن در انوار الفقه که همین دلیل چارم بود که ما شبه عقلی اشاره کردیم که مال آقای مکارمه، مقتضای این دلیلی ایشون حرمت وضعیه، چیش حرمت تکلیفی ارتباطی نداره، مقتضا حرمت وضعیه. اگر ما اون دلیل رو قبول میکردیم ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه، بحث میکردیم اون وقت، حالا که این دلیل رو قبول داریم مقتضای این حرمت چیه؟ آیا حرمت وضعیه یا حرمت تکلیفیه؟ بله میتونستیم در هر دلیلی هم وقتی اشاره میکردیم این بحث هم مطرح کنیم، ولی در حقیقت چون هیچ کدوم از ادله را قبول نکردیم وارد این بحث نمیشیم. بله در موارد خاصه که بحث میکنیم، هر جا نتیجه گرفتیم که آقا بله از دلیلی استفاده میشود، فرض بفرمایید بیع الخمر حرام، خب حالا بیایم بررسی کنیم مختزای اون دلیل حرمت تکلیفی است یا حرمت وضعیه یا هر دو هست. چون دیگه ما به نتیجه نرسیدیم که دلیل بر حرمت نداریم، بحث کنیم اون دلیل ضعیف هل یدل علی الحرمت الوضعیه و تکلیفیه، بحث خیلی چیزی نخواهد بود. بله در مکاسب محرمه به خلاف باب بیع و مبادلات و اینها نگاه غالب حرمت تکلیفی است. اصلا نگاه اینه، خیلی جاش اینجوریه. آره در مکاسب محرمه، مگر ما قرینه دیگه ای داشته باشیم. الان همین یحرمهایی که ایشون میفرماین ظهورش در حرمت وضعی در حرمت تکلیفی است و نه حرمت وضعی.
چه فرقی میکنه از مکاسب محرمه؟ شاید
خب.
اعم از حرمت تکلیفی و وضعی.
نه برای چی؟ اگر اعم از حرمت تکلیفی و حرمت وضعی باشد، باید همه حرمتهای وضعی که در بحث بی مرحوم شیخ ازش بحث میکنن اینجا باید بحث کنن. مثلا ببینید میگن آقا یحرم معاوضه اذا کان البایع سبیا غیر ممیزه، یعنی معامله فاسده. خب اگر حرمت وضعی مقصود باشه همه این موارد، یعنی کل شرایط متعاقده اینشون، باید در مکاسب محرمه بحث کنن.
شروط
عوضه اینم آفرین با در مکاسب محرمه بحث بشه، در حالی که همه اینا رو مرحوم شیخ در باب البی بحث میکنن، در کتاب البی بحث میکنن، همینطور سایر علما هم همینطوره. کتاب و تجاره دارن، خب کتاب البی دارن، وقت در کتاب البی میان شرایط متعاقده اینا امثال اینا رو بررسی میکنن. اگه مقصود اهم از حرمت وضعی و تکلیفی بود، خب همه اینا رو یک کاسه با تو مکاسب محرمه بحث میکرد. معذالک ما اینجور مشی نمی کنیم که فقط اون نگاه، ما هستیم و ادله. اگر واقعا از دلیلی حرمت در بعضی از اعیان نجسه یا غیر اعیان نجسه حرمت وضعی استفاده کردیم، همینجا مطرح میکنیم، بحثش میکنیم، بررسی هم میکنیم، تمامش میکنیم. اگر حرمت تکلیفی بود استفاده کردیم، فقط حرمت تکلیفی. نه
مثلا روایتی که در نماده اومده خود خداوندی آورده، خب اختلاف مثالش خب کمه دیگه، زیاد نیست.
خب حالا خب ببینید راوندی از چه طریق نقل میکنه؟ راوندی از طریق رویانی نقل میکنه. حالا اینا رو باید دقت کرد که راوندی از طریق رویانی نقل میکنه. رویانی هل هو و شیعتون، چنانچه علامه امینی میگه اشاره کردیم.
اگه ما قبول داشته باشیم که این کتاب مشهوریه،
خب کتاب مشهور ببینید کدوم نسخش مشهوره. باز این نسخه که راوندی نقل کرده که اهل سنت نقل کردن مشهوره، یا نه نسخه‌ای که دیباجی نقل کرده مشهوره. مشهور به کمک قرائنی نسخه دیباجی است به نظر من. خب حالا میتونیم بازسازی کنیم، یعنی قرینه بیاریم که جد شیخ بهایی که از شهید اول نقل میکنه همون نسخه دیواجی بوده. لذا برای ما میشه هست قرائن در بعضی موارد هست.
اون کل کتاب جعفریات نیست که، سلس کتاب جعفریات.
خیلی خوبه، بالاخره سلسش هم برای ما باز، ما که میگیم بازسازی همش گیره تونیم بازسازی کنیم. فرض کنید اصلا 100 تا روایت از اینا رو تونستیم بازسازی کنیم. منقولات سید ابن طاووس مسلم به طریق دیواجیه. خب اگه کل کتب سید ابن طاووس که ما دیدیم منقولات را از کل کتب سید ابن طاووس در آوردیم، منقولات سید ابن طاووس از کتاب جعفریات، یک ملخ میشه، یه پرونده میشه برای ما. اونای شهید اول نقل شده به خط شهید اوله، اونا رو بازسازی کردیم، اگه قرینه پیدا کردیم به نقل دیباجی، خب برای ما خیلی ثابت میشه دیگه، خیلی راهگشا خواهد بود. در خدمتی
بحث مکاسب و اصلا این بحثا که یه مطال
بحثاش بحثه رو میکنم حالا بعضی اینجوری مطرح میکنم مطالعه نکنم قبلا مطالعه کرده بودیم میگن ما بیه سنخشناسی موضوع بشه یه پنچه تغییرهایی دارن که سوی عباب معاملات و عباب اقبالاتی مسئله کرد اونجا ها شارع دربش تأسیسیه که میخواد مثلا احکام یا مطرح بکن رضا ما باید مثلا اطلاع سراغ عدله بریم و بریم که شارع چی و از اول بیان فهمدن و اطلاع اون پیش بریم ولی سوی مثلا عبابی که مثل عباب مطرح بکنه که معاملات بزن اینجور مثلا باید یه ما اول نباید بریم سراغ مثلا
موارد جزئی
اول با توجه به اینکه موضوع عرفیه اول بیاین سراغ عرف و سراغ اغلا ببینیم مثلا چه احکامی دارن چه روابطی دارن چه قاعدهایی دارن بعد بیاین مثلا اینا رو ارائه بکنم ببینیم آیا شارع توی مواردش رفعی کرده یا نکرده مثلا یه اون بحثایی که عدم رفعش مساوی امضا هست که نیست حالا اینا رو دیگه اختلاف نظری کرد
در معاملات چه به معنای معاملات ممکنه کسی یه حرفوی لونی بگه حالا ما خودمون توی اجاره این رو بحث کردیم به مناسبت هایی که احکام اشاره در باب معاملات امضایی تأسیسی نیست چون امضاییه وقتی میگه احل الله البیع یعنی ما هو الصحیح عند العرف وقت پس ما باید بازسازی کنیم ما هو الصحیح عند العقلا چیه ما تو اجاره بحث کردیم آوردیم اما نه در مکاسب محرمه. مکاسب محرمه یک حاشیه‌ای به معاملات باز میشه. اصلش اینه که ما اشاره کردیم میخواییم ببینیم داد و ستد بر چه چیزهایی رو شارع حرام کرده است. این شارع در حرمت تکلیفی تأسیسیه. خوب دقت کنید در حرمت تکلیفی شارع تعییدی نیست کارش. در امضاء المعاملات بله صحت و فساد ممکنه یه حرفو بزنیم اما نسبت به احکام تکلیفیه شارع خودش تأسیس داره مثلا یه بحث امضاء و اینا نیست اگر بیع بول رو شارع تحریم کرده اگر بیع میته رو تحریم کرده این نگاه به عرف نداره این دیگه تأسیس میشه مثلا اینجا حتما باید روایات رو تک تک اونجا باید روایات رو بررسی
کرد همینجا مثلا بعد از بیان های دیگه اینجا میتمیدن از رفعه وزی خودشون وزی بله. مطرح میکنن
بعضی
و خصوصا اگر اینجور نباید رو میخوانیم توش ترد بکنیم باید یه پیشفرد بردش بحث معاملات رو مثلا همین ممنونی که شما فهمیدید که قرض و اقلایی اینجا مهمه یا مالیت رو همه یه متعارفش مهم هست یا این یعنی باید قبلش
لذا این رو گفتیم جای خودش مثلا تو بحث رمز ارزای این بحث مورد نظر ماست بله باید یه اونجا وارد بشیم یعنی اونجا اشکال میکنم چون بیتکوین مالیت ندارد معاوضه برو درست نیست